السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. انشالله که سالم باشید و در سلامت دین و دنیا و آخرتتون خوش باشید. انشالله به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد. بسم الله الرحمن الرحیم. برکه انشالله امروز عنایتی بشه، همه ما در تحولات قدسی قرار بگیریم که قرب الله در ما اتفاق بیفته و زندگیمون دگرگون بشه. یه صلوات خط بفهمه. بله، رفته رفته داریم میریم به سمت تموم شدن ماه سفر. ماه سفر نشون دهنده اینه که اولیا و انبیاء الهی همشون برای خداوند مایه گذاشتن، هم از خودشون هم از خانواده هاشون، و برای اینکه توحید ربوبی رو گسترش بدن فداکاری کردن، به شهادت رسیدن. و همین که خودتون در جریانش هستین و مرتبا تو مصیبت ها میخونیم، قدانی از این بزرگواران، از امام رضا علیه السلام که امشب شب شهادتشون هست، اینه که هر کدوم سعی کنیم در حوزه توحید یه قدم بریم جلو. در چه صورتی ما میتونیم قدان ابا عبدالله باشیم یا حضرت زینب یا پیامبر، امام حسن، امام رضا؟ اینه که یه قدم در توحیدمون جلوتر بریم. ما که خودمون نمیتونیم این کارو بکنیم، یکیسی ما رو بکش. اومدیم تو این جلسه که ما رو بکشند و جذبه های نورانیشون این نقص رو بر ما جبران کنه. برای که این اتفاق بیفته یه صلوات خط بفهم. صلی الله. یه مدتی ذهنم درگیر بود که واقعا ما اگه بنا بشه در حوزه توحید کار کنیم، علممون رو دقیق کنیم، چی کار باید بکنیم؟ خیلی درگیر بود. این که میگم یه مدتی، مثلا ممکنه این 20 سال باشه ها، نه اینکه مثلا یک سال، دو سال، سه سال باشه. یه مدتی شروع کردم هرچی کتاب توحید بود از جاهای مختلف هرکی نوشته بود و شروع کردم به خوندن. یعنی کتابی تو بازار نبود که در رابطه با توحید باشه ولی نخونده باشه، چون برام مهم بود. اولین حکم رساله این بود که اصول دین تقلیدی نیست، هر کسی بایستی اصول دین خودشو بره تحقیق بکنه و منم خواستم تحقیق کنم. ولی این مطالعاتی که میکردم، حالا به هر دلیلی، شاید نقص خود منده بود، حسی به من نمیداد، خیلی شوری در من ایجاد نمیکرد. در مورد خدا یه حرکتی پویایی در من ایجاد نمیکرد. تا رسیدیم به کلام خدا، قرآن، بعد همین سوال رو از خود قرآن کردیم. خیلی جوابای عجیبی قرآن داد همون موقعهایی که شروع کردیم به خوندن، که خیلی مفصله. یعنی اگه بخواد کسی راجع به توحید و قرآن کار کنه، با اینکه 600 صفحه بیشتر قرآن نیست، ولی خیلی عمقش زیاده، اصلا با هیچ کتابی قابل مقایسه نیست. یکی از موضوعاتی که خیلی برای من سوال بود و به عنوان سوال مطرح کردم این بود که چرا خیلی ها راجع به خدا خیلی چیزا میدونن و حتی تو قرآن هم هست که اگه ازشون بپرسی خدا کیه، بلا فاصله میگن الله. ولی این خدا دانی اونها تو سبک زندگی اونها اثری نمیذاره، تغییری در اونها ایجاد نمیکنه، اخلاقشون رو بهتر نمیکنه، حالاتشون رو تثبیت نمیکنه. خیلی برام سوال بود، چی میشه یه کسی غور کنه در مورد توحید یا نه مرتب به سمت مسائل توحیدی بره ولی پیشرفتی درش حاصل نشه؟ تا رسیدم به یه سری آیاتی که اینها این آیات نشون میده که اگر کسی قبل از این که وارد مباحث توحید بشه این مسائل رو تو خودش حل نکرده باشه، مباحث توحید در او ایجاد حرکت نمیکنه. شبیه چی میمونه؟ شبیه این میمونه که شما میخواین برین کربلا، دم مرز نگهتون میدارن، اگه ویزا داشته باشین ردتون میکنه، ویزا نداشته باشین ردتون نمیکنه، براتون میگرد. ویزا میخواد، اذن ورود میخواد. خب اینا رو شروع کردم احسا کردم، تا الان چهار تاشو گفتیم، البته چهار تا چهار دست دست تو خودش بگردین بازم هست، یعنی تو خودش گروه بندی میشه. چهار دستشو گفتیم، امروز میخوایم پنجمیشو بگیم و برای سوره مبارکه یونس انتخاب کردیم. یکی اگه بحثای ما رو بشنوه میگه ای کاش مثلا اول سوره یونس شروع میکرد بعد میرفت چپه مثلا میرفت، چون سوره یونس مبنایی ترین حالت رو بیان میکنه. ما رفتیم از اون ته شروع کردیم که این ویژگیه کارای سخنرانیه، یعنی تو سخنرانی ها به هر حال شما اول کار ممکنه اول و آخر بگی، از آخر شروع کن. ما در واقع بحث رو از اگه میخواستیم به صورت سلسله مراتبی شروع کنیم از اولش باید سوره یونس شروع میکنه. حالا به هر حال شما بدونیم بحثی که تا الان شنیدین چپ هست، یعنی شب پنجمش اوله، چهارمش دومه، سومش سومه، بعد اون یکی دومش چهارمه، اولش پنجمه. درست گفتم؟ احتمالا درست گفت. یعنی ترتیب بحثا اینطوریه، بعدن که بشینیم بنویسیم متوجه منظورم میشی. تو سوره مبارکه یونس که خیلی هم ماشاءالله سوره پرپیمونیه و نمیدونم حالا اونایی که قرآن رو خوندن وقتی به سوره یونس میرسن یه جورایی قفل میکنن، به دلیل اینکه این سوره خیلی موضوعات متنوعی رو در لایه‌های مختلف مطرح میکنه. انصافا هم آدم نمیدونه چرا خدا داره این موضوعات رو اینجوری مطرح میکنه. یعنی بعضی سوره های قرآنه که باید به افرادی که میفهمندش جایزه بدن، یکیش سوره یونس. نه اینکه سخت باشه ها، ولی مفاهیمش خیلی مفاهیم پایه‌ایست و خب به همین دلیل یه مقداری با ذهن ما جور در نمیاد. این سوره خیلی نکات عمیقی در حوزه توحید داره. اگه ما بخوایم چند تا سوره انتخاب کنیم برای توحید، یکیش سوره مبارکه یونسه که حالت احتجاجی هم داره، یکی سوره مبارکه انعامه، یکی سوره مبارکه آل عمرانه، یکی سوره مبارکه حشره و یکی سوره حدید و خود سوره توحید. اینا خیلی، البته همه قرآن هم به هر حال داره، ولی اینا به صورت خاص رو مبحث توحید سرمایه گذاری کردن. بلاخص سوره یونس بین این سوره ها میشه گفت که زیر بناس پایست و مقدمات ورود توحید رو هستن متصدی و مسئولش که سوره مبارکه یونس. حالا اگه کسی طرح رفاقتی با سوره یونس تونست پیدا کنه بگیره، التماس دعا داریم در حال دست ما رو هم بگیره، دست بقیه مردم هم بگیره، چون خیلی از کلیدهای هدایت تو این سوره هست که کشف نشد. خیلی هم مهمه که در معارف دینی حتما اینا مطرح بشه. فقط بدونین ما داریم از یه گنجی حرف میزنیم، فقط بعضی از قسمتاشو میخوایم بریم شب مرور کنیم تو این سوره که اولین سوره الف لام راه ها حساب میشن. 6 تا سوره، یعنی 5 تا دیگه عقبی داره، یکیش سوره یوسف، هجره، رعد، ابراهیمه، اینا خلاصه اینا داداشای همن، 6 تا برادرن که این 6 تا برادر خیلی هم پشت در پشتند و مفاهیمشون هم خیلی عجیبه. تو شما وقتی که سوره رو میخونی همین مرور ساده که میکنین، شروعش اینطوریه که مردم از وحی، بعضی از مردم از وحی شگفت زده میشن و زیر بارش نمیرن، عظمت وحی اونها رو میگیره. حالا تمام حرفایی که من تو این 4 شب زدم رو بخواین اصطلاحاتش الله هست، عظمت وحی اینا رو میگیره زیر بار نمیرن. آقای عظمت بگیره زیر بار برن، عظمت میگیره زیر بار نمیرن. خدا خودشو معرفی میکنه به بیان شگفت انگیزی. یعنی شما الان اگه همون آیات اولو بخونید، اگه آدم با دقت و تأمل بخونه اصلا خیلی شگفت انگیز خدا خودشو ترسیم میکنه. ما کاری به آیات اولیش نداریم، افلا تذکرون که ذالکم الله ربکم فعبدو افلا تذکرون، یکی یکی گفته میشه که ما خلق الله ذلک الا بالحق یفصل الآیات لقوم یعلمون لآیات لقوم یتقون، تا میرسیم به در واقع آیه 7. آیه 7 اینطوریه: ان الذين لا یرجون لقاءنا و رضوا بالحیات الدنیا و اطمئنوا بها والذین هم عن آیاتنا غافلون اولئک مأواهم النار بما کانوا یکسبون. این اشاره داره به مباحث دیشب ما. یعنی بحث چیه؟ بحث این که دلش نمیتونه گرم بشه. دست شما در خیلی لطف کن، رضایت به حیات دنیا میده، اطمینان به حیات دنیا پیدا میکنه. بحث ایمان بود و اطمینان بود و رضایت بود و اینا عناصر ایمانه. بعد چون به اینا دلش گرم میشه دیگه نمیتونه خدا رو بپذیره. اولئک مأواهم النار میاد جلو. ان الذین آمنوا و عملوا الصالحات تا آیه 11: ولو یعجل الله للناس الشر استجالهم بالخیر لقضی علیهم. دو تا کلید واژه مطرح میکنه، یه شر و خیر. اگر همان گونه که مردم در به دست آوردن خوبی ها عجله دارن خداوند در مجازاتشان شتاب میکرد چی میشد؟ لغوزی علیهم. اینا اصلا امکانه حیات نداشته. منتها خدا به اینا عجل داد. آیه 12: و ازا مثل انسان از زور، همین آدمی که ازش الان یاد کرد این دوچاره یه زوری میشه. زور همین ضرر خودمونه، ما میگیم ضرر کرد. منتها زور به ضرر نمیگن، به ضرر مطلق نمیگن، به اون ضرری میگن که طرف رو بی چاره میکنه، یعنی چاره رزش میگیره. زور به اون چیزی میگن که فرد رو دیگه نمیتونه، هیچ راهی نداره، به بنبست میرسونه، به استیصال میکشونه. اذا مثل انسان از زور، همین آدمی که داشت تعجب کرده بود از وحی، همون آدمی که در واقع رجای به لقا نداشت، همین آدمی که بالا راجبش صحبت کرد که اهل شهر بود، بعد عجله میکرد تو کار شهر، حتی حالتی از اختلال داشت راجب خیر و شهر. همین آدم وقتی میرسه به زور، یه مرتبه فیلش یاده کی میکنه؟ یاده هندوستان میکنه، احساس میکنه که مال این عالم نیست، این عالم کسی غیر خدا را نداره، فقط باید خدا از دستش میاد که همچین مشکل را حل کنه و میچسبه به خدا. دعانا لجنبهی او قاعدن او قائمن. سه تا حالت گفته، یا خابیده و نشسته و ایستاده، یعنی میخواد بگه دیگه تو هر حالتی این دائم و ذکر میشه تا این مشکلش برطرف بشه. فلما کشفنا عن ذره، همین که مشکلش برطرف شد، ذرش برطرف شد، کلم ید اونا الی ذره ذره مسهو، اصلا مثل این که ذری نبوده برای این، اصلا یادش رفت. جالبه ها، کلم ید اونا، گویی که هرگز ما رو برای حل مشکلی نخونده بوده. نمیگه که گویی که ما مشکلشو برطرف نکردیم، یه گویی اصلا، یعنی نه تنها حل مشکلش رو فراموش کرد، بلکه خود مشکلش هم که یه زمانی مشکل بوده فراموش کرد. میتونست اینجا بگه که ما رو فراموش کرد، کما اینکه تو بعضی از سوره ها ذکر میکنه، ولی اینجا میگه که کلم ید اونا الاز، اصلا دعا کردنش رو یادش رفت، که کذالک زین للمسرفین ما کانوا یعملون، اینجوریه که زینت داده میشه برای مسرفین. پس اینجا یه کلمه ای به نام مسرف اینجا خدا مطرح میکنه، بس هر کی که مصرفه نسبتی با مبحث توحید و خداشناسی و خدافهمی نداره. تا اینجاش مصرف کیه؟ مصرفو ما فکر میکنیم مصرف یعنی کسی که مثلا اسراف میکنه. خب معلومه دیگه، کسی اسراف میکنه مصرفه دیگه. نه، منظورمون اینه که یکی مثلا بیرزو به پاش میکنه، به این میگی مصرف. تو قرآن مصرف یعنی کسی که از دارایی هایی که داره به صورت متعادل و به صورت شایسته استفاده نمیکنه. مثلا کسی که چشمش بایستی صحنه های خوب رو ببینه و استراحت به موقع داشته باشه، این صحنه های بد رو ببینه و استراحت نداشته باشه، این در رابطه با چشمش مصرفه. کسی که بدنش رو از اعضای بدنش نادرست استفاده بکنه و در حالت تعادل استفاده نکنه، درباره اون عضو بدنش مصرفه. کسی که خداوند یه نعمتی بهش داده نامتعادل استفاده بکنه از اون نعمتش، اسم اونو بهش میگن چی؟ مصرف. مصرف یعنی عدم تعادل و بهینه استفاده کردن از امکانات، دارایی ها و نعمت ها که به سمت افراط یا تفریط سوق پیدا میکنه، نمیش میگن اسراف. البته مسلمی اسرافی که اینجا هست اسراف درجه عالی نیست، یعنی مثلا بگیم منظور همین اسرافایی که مثل این که یه نفر بخواد ازدواج کنه، به جای ازدواج بره دوست دختر دوست پسر بره، اینو بهش میگه اسراف. اسراف میشه کسی بخواد مثلا تفریح کنه، بره مثلا یه بازی باطل انجام بده، بهش میگه اسراف. جای اینکه بره کار بکنه و نمیدونم کار مفید انجام بده. این پس الان من اسم مفید رو بردم، مدرسه مفید ها، مفید یه واژه اینجا سر بلند میکنه به چه قامتی؟ به نام نفع. ای راست میگه، ضررم داشت اینجا، نفع ضرر زور، یه واژه ای به نام نفع پیدا میکنه، اسم این واژه هست نفع. مصرف یعنی این که عدم تعادل در بهره‌گیری از چیزی که در مدار نفع باشه، نفع و ضرر باشه. کم کم آیات که میاد جلو بحث نفع و ضرر هم یه مرتبه پیش میکشه، میام تا آیه، تا یه واژه دیگه هم اینجا ذکر میشه که به نام مجرمه، اینم بد نیست بگی. فمن ازلمه ممن افترا علی الله کذبا او کذب آیات. این واژه ها واقعا واژه های عجیبی هن. بعد اسراف چی شد؟ کی مصرفه؟ کسی که نفع و ضررش را در استفاده از امکاناتش نمیشناسد و دوچار افراط یا تفریط میشود. دوچار افراط یا تفریط میشه. یه نفر هوش خیلی خوبی داره، میتونه از این هوش خیلی خوبش در جهتی استفاده کنه، به خاطر اینکه یه موقعی این هوش خوب مصرف نشه آکمنده اونه از اون استفاده نکنه، اینه بهش میگن چی؟ مصرف. کسی یه توان خیلی خوبی داره، میتونه در جهت شکوفایی کاری ازش استفاده کنه، بی حال بازی در میاره، تنبل بازی در میاره، اسم اینو میگن چی؟ مصرف. کسی که در حوزه نفع و ضررش به سمت تعادل نمیره، اولا نفع و ضرر رو پس نمیشناسه، بعد به سمت عدم تعادل میره، نمیش میگم مصرف. آیه 17 تو این سوره خیلی قوقاست، یعنی اگه انشالله خدا توفیق بده یه موقعی این سوره باز بشه خیلی نکات عجیبی داره. واژه بعدی انهو لا یفلح المجرمونه، این آیه که من خوندم کذالک زین للمسرفین ما کانوا یعملونه، یعنی اسراف منجر میشه که انسان هر کار زشتیش جلوه کنه، بگه من حق دارم این کار رو انجام بدم، به خودش حق بده در رابطه با اون. اسراف کارش چیه؟ واکس میزنه، جلوه میده. اصلا خاصیت اسراف اینطوریه، به قول معروف میگن که چی؟ یه اصطلاحی دارن میگن بیخبری خوشخبری. شنیدی؟ آدم از توانهاش یا از امکاناتش خبر نداشته باشه بعد خیلی بیخیال زندگی کنه، اسم اینا بهش میگن چی؟ اسراف. خیلی دم گوشه آدمه، یعنی بعد این حرفی که من گفتم هر کسی برای که مصرف نباشه باید چی کار کنه؟ باید بره. این کاری به خدا نداره، اصلا کاری به خود، یعنی میخوام بگم اینا مقدمات ورود به توحیده. قبل اینکه شما بخواین موحد بشین باید بدونین که شما یه تری توان داری، چی کار داری؟ کی داده؟ یکی داده این توانهات رو، بهینه استفاده کن، اصلا کاری هم نداشته باش کی داده. میگه خب چه جوری بفهمم؟ میگم خب باید اول بشناسی نفع و ضرر تو، باید بشناسی. واژه بعدی اینه که انه لا یفلح المجرمون، یعنی به طور قطع و حتما اینطوریه که کسی که مجرمه به فلاح نمیرسه، یعنی شکوفا نمیشه. آقا این مجرم، ما در اصطلاحمون میگیم مجرم کسی که جرم کرده، یعنی کسی که بایستی مجازات بشه، ولی به نظر میرسه مجرم معنای دقیق تری داره. مجرم یعنی کسی که میوه درخت را زودتر از موعدش که هنوز نرسیده است چیکار کنه؟ بچیند. عجله کنه و بچینه. یعنی نمیتونه تشخیص بده که این میوه رو اگه زودتر بچینی، این دو روز صبر میکردی، سه روز صبر میکردی، شش روز صبر میکردی، میرسید بعد میچیدیش. حالا به تب از اون طرفش هم هست، میوه رسیده را انقدر تأخیر میکنه که چی؟ رو درخت بگنده یا بیفته. مجرم میشه کسی که در حوزه در واقع توانها قدرت تشخیص چیدن رو نداره، نمیدونه که چه کار رو الان وقتشه یا زمان شناس نیست. کاری خورده داره بیخ باز میکنه. ما فکر میکردیم موحد میشیم، بعد موحد شدن خدا اینا رو به همون یاد میده. حالا که اومدیم میفهمیم که تا یه کارایی رو نکنیم اصلا رامون نمیدن تو حوزه توحید، اجازه ورود به توحید نمیدن. چرا؟ خب دلیلش واضحه. الان آیهشو میخونم براتون، آیه 18. البته این آیاتی که اینجا میخونم، من الان میخوام از این آیات برم آیات آخر، چون تعداد آیات خیلی زیاده، دیگه بقیهشو خودتون بخونی. این آیهش اینه: و یعبدون من دون الله، اینها از غیر خدا کسی رو میپرستن که ما لا یضرهم ولا ینفعهم و یقولون هاولای شفعانا. اینا رفتن سراغ کسایی که نفع و ضررشون به عهده اینا نیست، نه نفع بهشون میده نه ضرر بهشون میده. ما لا یضرهم ولا ینفعهم، یعنی اگه آدم بت پرست بشه، بت ضرر نمیده به این، نه ضرر هم نمیده. چرا؟ چون خداوند مالک نفع و ضرر است و غیر خدا نفع و ضرری، یعنی خدا ادعاش اینه تو قرآن، خدا اینه سوره مبارکه فرقان، که خدا مالک نفع و ضرر شماست، یعنی حتی ضررتون رو هم خدا داره میده، نفعتون هم خدا داره میده. اصلا خود بقیه چیزی ندارند که بخوان نفع بدن یا ضرر بدن. دلیلش اینه که نفع و ضرر مربوطه به چیه؟ مربوطه به محصولات، به نتایج. نتایج دست غیر خدا نیست، نتایج دست خداست. خب خداوند آدم رو گیر میندازه تو بحث نفع و ضرر. این آیه رو هم بخونم، آیه 21. خیلی این سوره از این مطالب زیاد داره. آیه 21: و اذا ازغن الناس رحمتا من بعد ذرایی که مسلت هم اذا لهم مکرون فی آیاتنا. وقتی که ما به مردم پس از ناراحتی که به اونها رسید رحمتی به چشانیم، در آیات ما نیرنگ می کنند. قل الله اسرع مکرا، یعنی شروع می کنند، نشون میده که ضرر یه طرفش نفعه، یه طرفش یه رحمت، زور یه طرفش. حالا آیات بعدیش هم به همین ترتیبه که خیلی آیه بعدیش سنگینه و آیات بعدیشو بعدن حتما بخونم. حالا من فقط همین یه دونه آیه رو میخونم: انما مثل الحیات الدنیا، آیه 24: کما این انزلناه من السما فاختلط به نبات الارض مما یأکل الناس والانعام حتی اذا اخذت الارض زخرفها و زینت و زن اهلها انهم قادرون علیها اتاها امرنا لیلن او نهارا فجعلناها حسیدن که لم تغن بالامس. داستانش اینطوریه، بارون میاد، این مسئله حیات دنیا اینه، یه آبی نازل میشه با نبات با گیاه ارض قاطی میشه، یه رویشی رو ایجاد میکنه، اخذت الارض زخرفها و زینت، خلاصه یه حالتی به این میده تا وقتی که اهلش فکر میکنن تسلط پیدا کردن و قادرن که اینا رو بچینن، چی میشه؟ اتاها امرنا لیلا او نهارا فجعلناها حسیدا، نخوش میشه. تو دنیا هر کی اهل دنیا باشه خاصیتش اینه که تلاش میکنه میرسه به محصول. مسئله حیات دنیا اینه، وقتی رسید به محصول، همین که میخواد استفاده کنه، یکی یا دستش نمیره که اون استفاده کنه یا اون پس کشته میشه. به هر حال این دو تا به هم نمیرسه. دنیا اینجوریه، دنیا وضعش اینطوریه که دست به هر چی بزنی، به نیت دنیا بزنی، تبدیل به خاکستر میشه، به خلاف آخرت. آخرت اگه شما تو مسیر خدا برین، بدنتونم قطعه قطعه بشه، دستتونم ببرن، چشمتونم آسیب ببینه، خدا هم میخره. چرا آقا اینا اینجوریه؟ چون نفع و ضرر به با کیه؟ با خداست. هیچ کسی ماله که نفع و ضرر نیست. پس اینجا یه موضوعی برای انسان مطرح میشه به نام نفع و ضرر. بیاییم چی نفع داره چی ضرر داره. هر چیز که در واقع توش حق باشه نفع داره، هر چیزی که توش حق نباشه و از حق خالی باشه ضرر نداره. چون ممکنه یه چیزی ضرر داشته باشه ولی حق باشه، خسر داره. پس نفع و ضرر دوتاش مبناش میشه خدا. میشه ضرری به نفع انسان باشه؟ بله میشه نفع ضرری به نفع انسان باشه. میشه نفعی به ضرر انسان باشه؟ بله نفع هم میشه به ضرر انسان باشه. نه که تو ذهنتون بیاد یه نفع داریم یه ضرر، میتونه یه نفعی برای انسان نفع داشته باشه، میتونه یه نفعی برای انسان ضرر داشته باشه، میتونه یه ضرری برای انسان نفع داشته باشه، میتونه یه ضرری برای انسان ضرر داشته باشه. ولی با نفع و ضرر انسان شکوفا میشه، توانهاش قدرتمند میشه. اونی که آدم رو زمین میزنه چیه؟ خسره. یعنی وقتی که این از حق خالی میشه، هر وقت نفع و ضرر از حق خالی شد اسمشو میگن چی؟ باطل. یعنی دیگه چیزی نی، پوچ دیگه، این خالی از نفع و ضرر. اساساً رشد انسان به واسطه نفع و ضرر اتفاق میفته. مثالش، مثال بذارین عینی بگم، اگه یکی از این بچه ها بیان اینجا، ببینی الان یه دونه از این بچه ها رو بخواین سر به سرش بذارین، الان این داره چی میخوره؟ پسرتون چی داره میخوره؟ چوبشور داره میخوره؟ آره؟ چوبشور. چوبشورش اگر دستش بگیرین چی میشه؟ آه؟ هیچی دیگه. اصلا چشماشه که نگاه میکنی؟ چشماش میزنه بیرون؟ حالا بعضی وقت هم عشقش میپاشه، احساس میکنه که چی؟ بهش یه زوری وارد شده. حالا این زور براش بده یا خوبه؟ ممکنه نفعش باشه دیگه، ممکنه یه چیزی بخوره که برش بده دیگه، خب بگیری ازش، نمیتونی بهش بدی. بله ضرر برای او، ولی نفعش در اوست، درست شد؟ مطلق ضرر چیز بدی نیست. خیلی ها در گیر و گرفتاری اینه که چرا تو دنیا باید ضرر وجود داشته باشه. خب ضرر اگه وجود نمی داشت که انسان رشد نمی کرد که. شما چون ضرر دارید گرسنه‌تون میشه، دنبال غذا میرین، بعد سیر میشین، بعد دست برمیدارین. چون ضرر و نفع وجود داره این اتفاق داره میفته. یعنی شما مبنای زندگیتون بر اساس چیه؟ بر اساس نفع و ضرر اتفاق میفته. ولی مسئله سر چیه؟ مسئله اسرافه. مسئله سر چیه؟ مجرم بودنه. سر اینه که شما نفع و ضرر رو نشناسی، افراط و تفریط کنی، عجله کنی تو برداشت کردن. یعنی مثلا یه ضرر بی جایی رو بر خودت بخری، یا یه مسیری بری که یه ضررهایی داشته باشه که نباید داشته باشه، یا یه نفعهایی داشته باشه که نفع ها نباید به تو برسه. بله این نفع داره، منم میدونم این نفع داره، ولی نباید به تو برسه. میگم آقا پس اینجا بایستی ضرر و نفع بر مبنای چی باشه؟ بر مبنای حق باشه. حالا آیشو بخونی. قل آیه 20 آیه 34. من دارم از آیات دارم میگذرم. این که این آیات رو نمیخونم به این دلیل نیست که این آیات راجع به این مبحث نیست، ولی به دلیل این که میخوام سریع به جنبندی برسم دارم این آیات. ولی این سوره رو اگه بخواین راجع به نفع و ضرر در موردش صحبت کنی، کم 40 جلسه طول میکشه. یعنی الان این چیزی که من دارم براتون میگم فکر کنین خلاصه یه 30-40 جلسه هست. حالا چون میگن چون چاره نیست، چاره چیست دیگه، به هر حال بایستی به همین مختصر قناعت کنی. آیه 34. قل ای پیامبر به اینا بگو، هل من شرکاکم من یبدأ الخلق ثم یعیده. بعد این یکی، قل الله یبدأ الخلق ثم یعیده فأنا تؤفکون. آیه 35. قل ای پیامبر به اینا بگو، خیلی تو این سوره قول داره، هل من شرکاکم من یهدی الالحق، آیا شرکای شما هدایت میکنه به حق؟ قول الله، نه بهشون بگو اللهه که یهدی الالحق. میبینی این بایستی تو ذهنش این باشه که نفع و ضررش حتما باید بر اساس حق باشه و حق رو بفهمه، یعنی اونی که درسته، اونی که باید بر از مثلا اینکه شما میگین چرا این بچه از این بچه اینو گرفتی، میگه براش ضرر داره، میگیم طبق چه مبنایی ضرر داره، میگیم خب طبق یه اصول تغذیه، منبع تغذیه. اونایی که کار تغذیه کردن تشخیص دادن که تو این سن این غذا نبایستی به بچه داده بشه. آقا چرا عسل برای بچه نوزاد اصله به این گوارایی، چرا بایستی بچه نوزاد نخوره؟ خب بچه نوزاد ممکنه معده‌اش اذیت بشه، تشخیص دادن. یه مبنایی داره میگه شما برای نفع و ضرر باید حتما چی داشته باشی؟ مبنا داشته باشی. شما چون میخواین نفع و ضرر رو تشخیص بدین دنبال مبنا میگردین، دنبال حق میگردین. بعد خدا بهتون میگه که آها دنبال حق میگردی، میخوای نفع و ضرر تو تشخیص بدی، رشد تو وابسته به فهم نفع و ضرره. اگه نفع و ضرر رو اشتباهی تشخیص بدی مصرف میشی، مجرم میشی. بهت میگم چیکار کن. میگه چیکار کن؟ میگه که قول الله یهدی للحق افمن یهدی الالحق احق و ان یتبع امن لا یهدی الا ان یهدا. ببین خودت فکرشو بکن، اونی که خودش حقه سزاوارتره که در واقع پیروی بشه، یا اونی که خودش نیاز به هدایت داره؟ معلومه که اونی که خودش هدایت شده است، اونی که خودش حقه. فمالکم کیف تحکمو و ما یتبع اکثرهم الا ظنا. یعنی اگر کسی تبعیتش از روی ظن بود، یعنی بر اساس حق نبود، این اولین آسیبش تو کجا وارد میشه؟ تو تشخیص نفع و ضررش. نمیتونه دیگه نفع و ضررش رو تشخیص بده. خب وقتی نتونه نفع و ضررش رو تشخیص بده، چه اتفاقی میفته؟ اختلاله در نفع و ضرر پیدا میکنه. خب حالا اختلاله در نفع و ضرر پیدا کنه چی میشه؟ هیچی. تعادل در استفاده از امکانات دیگه از دست میده. خب بده چی میشه؟ خب این دیگه نمیتونه خدا رو بپرسته، دیگه خدا رو نمیتونه بفهمه. او اساسا اگه یه موقعی با یه منظری مواجه شد، میگه این دروغ میگه، این ساحره، نمیتونه منظر رو بپذیره. آدم مصرف نمیتواند. اینا خیلی سنگینه این حرفایی که آدم میشنوه ها. ببین آدم مصرف نمیتونه اصلا منظر رو بفهمه. یعنی اگه شما خواستید یه کاری کنی، امام زمان بیاد حاکمیت جهانی را بندازه، با یه کاری کنی زمینه اسراف را در جامعه حذف کنی، ولی امام زمان رو نمیپذیرن به همین راحتی. چرا؟ چون خدا رو نمیپذیره. تو باید زمینه اسراف را حذف کنی و چی کار باید بکنی؟ تو باید نفع و ضرر رو به اینا خوب بشناسونی. چجوری بایستی یه مبنای حقی رو بیاری، یه مبنای درستی رو، بر مبنای درست این نفع و ضرر رو تشخیص بدن. حتی به نظر من اگر این مبنا حظ و بهره ای از حق داشته باشه، یعنی مثلا بر اساس تجربه باشه، ولی تجربه درست باشه، نه تجربه کیلویی مثل الان که هیچ کسی به هیچ کسی نیست، بعد همش هم دروغه، خیلیاش دروغه. تجربه های الان 90% سیاسی، این ور نه اینکه برای کشور ما، کلا دنیا تو حوزه های مختلف مطرح میکنن، اسم تجربه رو میگذارن ولی حرف خودشون رو غالب میکنن، اسمشو میذارن حق. نه، اگه تجربه درست باشه و انتقال پیدا کنه، حتی اون تجربه، یعنی اون حق، یعنی اون چیزی که هست، ممکنه شما اون هست رو به وسیله تجربه کشف کنی. ما سر این بحثی نداره، نمیگیم که حتما کتاب خدا بیاد، سر اینش ما بحثی نداریم. یعنی اگه مردم عالم به سمت این برند که نفع و ضررشون رو بر اساس اونی که هست، نه اونی که دروغه، مخالفه دروغ بشن، مخالفه در واقع سحنت سازی ها بشن، اینا به سمت خدا پرستی میل میکنن. اگه یه منظری هم بیاد حرفشو میپذیرن. خب بیایم جلو، بیایم جلو، بیایم جلو. آیاتو که میگذاریم مثل یه سفره معراجه که شما رو میبره توی همین مباحث و نشونتون میده. خیلی صحنه هاش عجیبه. من میخوام برسونمتون به آیات آخرش. آیات آخر اینجوریه، در مورد حضرت موسی و هارون مطرح میکنه. فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا ان هذا لسحر مبين. چقدر ببینیم با این کلمه حق اینجا کار میکنه. حق برای چی باید بیاد؟ اگه حق نیاد، نفع و ضرر مبنا پیدا نمی کنه. خب حضرت موسی اومد حق رو بیاره، گفتن این سحر مبین. قال موسی اتقولون للحق لما جاءکم. موسی گفت آیا درباره حق انگام که به سوی شما آمد میگویید آیا این سحره و لا یفلح الساحرون. خلاصه آیاتو میگذرم. فرعون میگه که برید ساحرا رو بیارید. اتونی به کل ساحر علی. فلما جاء السحر قال له موسی القوا. بعد فلما القوا قال موسی ما جئتم بهسر ان الله سیبتلوه ان الله لا یسو خلاصه و یحق الحق یحق الله الحق به کلماته. اینجا فما عاملن موسا چی شد؟ سحره شکست خوردن. داستانشو میدونید. اینجا هم خیلی اجمالی گفته، رسیده به آیه 83. آیه 83 رو ببینید. فما عاملن موسا، یعنی دیگه قطعی شد که سحره شکست خوردن. از همه اتفاق عجیب تر این بود که خود سحره هم ایمان آوردن، یعنی همون هایی که خودشون صاحب سحر بودن همه ایمان آوردن، حتی حاضر شدن که جونشون رو به خطر بندازن، اصلا کشته بشن. گفتن ما حالا که فهمیدیم مؤمن شدیم. فما عمل موسی الا ذریه من قومه الا خوف من فرعون و ملئهم ان یفتنهم و ان فرعون لعالم فی الارض و انه لمن المسرفین. چی شد؟ یعنی هر کی که مسرف بود حتی وقتی حقم ظاهر شد چی شد؟ قبول نکرد. چرا؟ بعضی هاشون هم لاولوی این افرادی بودن که به ظاهر ایمان آوردن، اونا به خاطر خوف من فرعون و ملائه من یفتنه هم، یعنی به خاطر اینکه جون خودشون رو نجات بدن به موسی ایمان آوردن. ببین مصرف باشی ممکنه تو جامعه دینی یا تو اردوگاه امام حسین با امام حسین هم یه چند سباهی بر بخوری باشی، ولی حتما چی میشه؟ میندازندت بیرون، الان میافتی بیرون، نه که به کسی بندازه بیرون. خلاصه آیات میره، خیلی آیات آیات عجیبیه. و جاوزنا به بنی اسرائیل پرش کردم چندی های اون طرف در حضرت موسی بنی اسرائیل رو برداشت و برد و جاوزنا به بنی اسرائیل بر فعتبه هم فرعون و جنودو بقیان و عدوان اینا افتادن به دنبال قوم موسی حتی ازا ادرکه الغرق، تا اینکه فرعون چی شد؟ غرق شد. قال کی؟ فرعون. آمنتو انه لا اله الا الذی آمنت به بنو اسرائیل و انا من المسلمین. به هر حال ایمان آورد. بعد بهش گفتن الان دیگه وقت تموم شد دیگه. قد اسیت قف و کنت من المفسدین. فلیوم ننجی که به بدنه که. خب من این چند تا آیه آخرم بگم و تو آیات آخر آیه 98 میگه که فلولا کانت قریتون آمنت، ای کاش مردم ایمان می آوردن. فنفعها ایمانها، بعد ایمانشون به نفعشون می شد، به دردشون می خورد. چرا هیچ یکی از قریه ها ایمان نیوردن تا ایمانشون به نفعشون؟ چرا یه قوم این اتفاق براشون افتاد؟ اونم قوم یونس بود. یعنی اینا توی استراری افتادن، ایمان آوردن و اون ایمان براشون نفع داشت. خب دو سه تا آیه آخره سوره هم بگم و دیگه این قسمت این قسمتو. و ان اقم وجهك للدین حنیفا ولا تکونن من المشرکین ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فان فعلت فانك اذا من الظالمین. و این يمسسك الله بضر فلا کاشف له الا هو و این یورد که به خیرن فلا راد دل فضله یوسی با بهی من یشا من عباده و هو الغفور الرحیم. ببینی این آیات توی این آیه آیه قبلش میگه لا تد اومن دون الله مالا ینفوک ولا یزروک، چیزی را نفر از که نمیتواند به تو ضرر برساند نه نفع به تو برساند. یعنی این چی؟ یعنی نفع و ضرر جزء ذات زندگی انسانه. خب و این یمسسک الله به ضرن، اگه یه ضری هم رسید بهت، فلا کاشف له الا هو، فقط خدا میتونه برطرف کنه. و این یورد که به خیرن فلا راد لفضلهی یصیب بهی من یشامن عباده و هو الغفور الرحیم. خب ما از مجموعه این بحث چه استفاده کردیم؟ مجموعه بزنیم این مجموعه بحث رو با دو سه تا خطبه یا یکی دو تا خطبه از نهج البلاغه بریم جلو، شاید این خطبه ها بتونه امیرالمومنین بتونه اون چیزی که ما میخواییم بگیم رو بفهمونه، بهمون بفهمونه. من چند تا خطبه انتخاب کردم، اینا رو نمیرسیم بگیم، فقط خودتون یادداشت کنیم برین بخونین راجبه چیه، راجبه نفع و ضرره. و در مورد این که این نفع و ضرر احتیاج به ملاک داره، خطبه 28. بعد نامه 31 امیرالمومنین به امام حسن علیه السلام، اینم بخش اولش راجبه این موضوع کامل صحبت شده. یه فهرستی از نفع و ضررهایی که به درد یه نوجوان میخوره رو امیرالمومنین چیکار کردن؟ در آوردن به امام حسن گفتن. خیلی جالبه، یعنی به نظر من از این منظر برای این که کسی بخواد بفهمه که نفع و ضرر واقعیش در چیه و چه مسیری رو در زندگی طی کنه تا به نفع و ضرر واقعی دست پیدا بکنه، این خطبه، این نامه حضرت. این هم انشالله میخونید. یه دونه دیگه خطبه هست که این خطبه، من فقط همین تیکه خطبه رو میخونم که اسمی از امیرالمومنین حتما تو جلسه هم اومده باشه و بدونیم. میفرمایند که اتق الله فی کل مسائل و صباح و خف علی نفس که از دنیا الغرور ولا تأمنها علی حال. یعنی مراقب باش که هر صبح و شام از خدا بترس، از فریبکاری دنیا بر نفس خیش بیمناک باش، هیچگاه از دنیا ایمن مباش. بدانه اگر برای چیزهایی که دوست می‌داری یا آنچه را که خوشایند تو نیست خود را باز نداری، هوس‌ها تو را به زیان‌های فراوانی خواهند کشید. سپس نفس خود را باز دار و از آن نگهبانی کن. چی شد؟ ان لم تردع، اگه باز نداری نفست رو، ان کثیر مما تحب، از اون چیزایی، خیلی چیزایی که فکر میکنی یا دوست داری، اگه حساب کتابشو نکنی، سمت بکل احوا الا کثیر من الضرر، تو رو میکشونه به ضرر. این ضرر ضررهایی که اینجا مطرح میشه، ضررهایی که به سمت چی میره؟ به سمت خس میره. پس ما بعضی ضررها نزدیک میشن به شر، بعضی نفعها نزدیک میشن به خیر و رحمت. به همین دلیل ضرر یا زور در قرآن خیلی چسبیده به شر، هرچند هر زوری شر نیست، ولی چون انسان دست ساز خود انسانه، یه کار اشتباهی کرده افتاده توی یه سکنجی، چون نوع ضررها دست ساز خود انسانه، اغلب استعمال زور در کجاست؟ در اون جایی که انسان خودش خودشو توی بدبختی انداخته. به همین دلیله که ما از زور خوشمون نمیاد، چون زور دستاز خودمونه خوشمون نمیاد، در حالی که زور عدل نفع، اصلا پا به پای نفع، مثل دوتا قدمه در زندگی، مثل دوتا را میرین، چه جوری میرین؟ شما نمیتونی روی قدم را بری، لیلی نمیتونی بکنی، لف 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 نمیتونی بری، زور 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 هم نمیتونی بری، یکی نف یه زور، یکی نف یه زور، اینجوری طبع دنیا اینطوری، نف و زور، نف و زور، طبیعت دنیا اینطوری. شما بیمار میشین، بیماری به شما یه زوری وارد میکنه، ولی در ازاش یه مقاومتی هم به بدنتون اضافه میکنه. اگه تغذیه‌تون سالم باشه، اگه اسراف نکرده باشه، ولی اگه اسراف کرده باشی بیمار که میشید، زورش دیگه با نف دیگه نیست، ضرره بدتر میذاره، یه قدم میکشونه تش پایین تر. اگه ساختاره بدن سالم بود، با بیماری یه ضرری تحمل میکرد، یه قدم میرفت جلو تا موقعی که عجلش برسه. دوران کرونا خیلی دوران خوبی بود که مردم به تغذیه هاشون برسن، وضعیت بدن خودشون رو سالم کنن. واکسن انقدر مفید نیست برای بدن تا تغذیه سالم، تا سلامت. حالا ممکنه بگین به هر حال الان میخوان زنجیره ویروس رو قطع کنن، باید همه واکسن بزنن، بریم واکسن بزن. از نظر ساختاری بدنها چون تغذیهشون نامناسبه، چون ورزش نمی کنن، وقتی یه بیماری برشون عارض میشه یه پس رفتی میکنن. لیله بعدیش زور زور زوره، زور نف نیست. اگه این سالم بود اینطور نبود. خب یه آدم ها برگردن زندگیاشون رو درست کنن، خب عدم تعادل در زندگی به وجود میاد. انسانی که عدم تعادل داشته باشه میلی به خدا نداره، این خیلی حرفه بود، میلی به معنویت نداره، میلی به نماز نداره. اگه کسی در خودش بی میلی نسبت به نماز احساس میکنه، این به دلیل چیه؟ عدم تعادل قوای چشم و گوش و دست و حتما، یا ورزش نمیکنه، یا چشمشو در جای، یعنی از امکاناتش بهینه استفاده نمیکنه. آدمی که بهینه از امکاناتش درست استفاده کنه، در طبعش نشاط برای خداخواهی ایجاد میشه. خب مضافم به این که برای نفع و ضرر شما بایستی ملاک داشته باشی، حق موضوعیت پیدا میکنه دیگه. هر کی نمیتونه بگه این نفعه اون ضرره، چون هر کی هر کاریو میکنه به خاطر یه نفعی میکنه. هیچ کس در عالم کاریو نمیکنه که برای ضرر بکنه. نفع اولین و مهمترین مقصد هر انسان برای هر کاریست. هر انسان، حتی مثلا دزد که دزدی میکنه به خاطر چی دزدی میکنه؟ به خاطر یه پولی گیرش بیاد دیگه، به خاطر اینکه گیرش بندازن که نمیره دزدی کنه، که انقدر که بابا احمق که نیست، یه خود احمقه، خیلی نیست. اگه یه دزدی رو پیدا کردین که بگه من رفتم دزدی کنم که منو بگیرن که ضرر به هم بخوره، بفهمین اینو باید ببریدش تیمارستان، یعنی این دیگه از حالت معمولش جدا شده. هیچ انسانی به خاطر ضرر کاری رو انجام نمیده. خب ولی معیار نداره، معیارش میشه من، معیارش میشه بابام، معیارش میشه نمیدونم قبیله، معیارش میشه کی؟ شهر، معیارش میشه مدرسه، معیارش میشه غیر خدا. نمیتونه معیار نفع و ضرر غیر خدا باشه، نمیتونه، چون خدا مالک نفع و ضرره، همونطور که مالک هر انسانی. پس اینجا شما احتیاجه به حق پیدا میکن، پس نفع و ضرر شما رو میکشونه به حق. این طبیعیش. خب اگه این ساختار به هم خورد چه اتفاقی میفته؟ هیچی. اتفاقش اینه که در دوره های مختلف سن خداوند شما رو مبتلا به زور میکنه، یعنی یه جایی که دیگه هیچ راه گریزی ندارید تا این نور فطرت شما روشن بشه، شما رو مبتلا میکنه، تنش بهتون وارد میکنه تا این قلب بینا بشه. خب آیا شما ذری رو تجربه کردید؟ سوال ما انشالله برای فرد، تا فرد شما دو تا چیز رو به جواب بدی. یک، معیار نفع و ضرر در زندگی شما چیست؟ از کجا میفهمی این نفعتون نفع واقعیه و این گریز از ضررتون ضرر واقعیه؟ اما این کارو نمیکنم چون ضرر داره. از کجا فهمیدی؟ ملاکت چیه؟ یک سوال اول. سوال دوم یه خود فنیه. آیا شده تجربه زور داشته باشید؟ یعنی یه جایی که بن‌بسته کامل باشه و یه مرتبه توجه پیدا کرده باشید به یه حقیقتی غیر خودتون و غیر افراد دیگه، یا بله یا نه، یا تو خوابه یا تو بیداریه. بعضیاتون تو بیداری نبوده ولی تو خواب بوده، یا بله یا خیر، که نوعاً باید بگیم بله. اگه نبوده فلان هیچی، اگه بوده ببین اون زور چه حسی در تو ایجاد کرد. برو برگرد بررسیش کن، ببین چرا بقیه موقع ها این حس در تو نیست، چرا همیشه اینطوری نیستی. تو این حالتت داری به خدا میگی، با این حالتت میگی خدایا هرچه بدبختی و بیچارگی است را بر من نازل کن تا شاید من خدا پرست بشه. خب بابا جون تو میتونی اینطوری دعا نکنی؟ تو میتونی آدموار دیگه خدا پرست بشی؟ چرا اینجوری دعا میکنی؟ میگه من کی دعا کردم؟ میگم خب دیگه دعای تکفینی کردی، چون هیچ انسان نیست که خدا پرستم نباشه، خدا خواهم نباشه. ولی این بنده خدا میگه مثل فرعون خدا، الان بعضی ها میگن که خدایا زورهایی رو نصیب ما کن که دیگه وقتی میخوایم بمیریم دیگه برنگردیم به دنیا. مثل فرعون، شما که انشالله مثل فرعون نیست، دعا کردیم، ما از خدا خواستیم. این که بعضیا در زور قوطه میخورن خیلی وقتا خوب نیست. این بند خدا رو وقتی بیرونش میاری، بهش خیر و رحمت میدی، دیگه با اون خدا دیگه نمیتونه ارتباط برقرار کن. معلومه این خدا رو به واسطه زورش داره پرستش میکنه و داره زور را از خدا میخواد، که انه اینطوری دعا میکنه که خدایا اگر به من زور دادی من خدا پرست میشم، اگرم ندادی از خدا پرستی هیچ خبری نیست. شما که این، من و شما که اینطوری نیستیم، که ما که اینطوری، خب آدم خوب تو که اینطوری نیستی، این زوری که یه بار تجربه کردی اینو بذار گوشه قلبه و خدا را همیشه همون یه بار بسته بگو خدای همون یه باری که بهم دادی من دیگه فهمیدم. بقیهش دیگه به طور طبیعی اتفاق میفته. پس اونایی که زوری دیدن، زوری یعنی یه بدبختی بیچارهی که به استیصال کشته اونا رو، طرف میگفت من کرونا گرفتم دیگه، رفتم تا عجلم و خوندم و همه کارم کردم و خوابم هم دیدم که منو تو قبر کردند و یهویی گفتم خدایا اگه مثلا یه بار دیگه به من یه عمر دوباره بدی چه میکنم و چه میکنم و اون کارو میکنم و خب فکر کن الان خدا بهت عمر داده، عمر دوباره داده، چی کار میکنی؟ خب بکن دیگه، حتما بایستی ببرنده تا دبه اونجا نشونت بدن بعد برگردی. خب نکن این کارو، اینجوری نباش. میگه آخه نمیدونی آقای اخوت، اون زوری که آدم میکشی یک خدایی با این سوز میگه، از خدا بخوایم که خدا را در نفع و ضرر بخوایم و بدانیم خدا هیچ نفعی را به ما نمیرساند مگر قربی برای ما در نظر گرفته، کما اینکه هیچ ضرری را به ما نمیرساند مگر قربی در نظر گرفته. و او با نفع و ضرر میخواهد ما را مطلقاً برای خودش بکنه. فقط اینو بفهم، بعدم دیگه برای فرقی نکنه، دیگه همه چی برات میشه نفع، حتی ضرر هم میشه نفع. چرا؟ چون در نفع و ضرر قرب پیدا کردی، اون قرب میشه نفع. شما یکی از اسمای خدا میگین یا نافع یا زار، ولی خدا در واقع چیه؟ برای شما میشه یا هادی. هادی وقتی میاد یعنی نافع و زار در راستای چیه؟ در راستای اون نفعه. انشالله خداوند توفیقاتمون را روز افزون کنه. من واقعا در گفتن این بحث مستعجل بودم و البته هستم، چون به قول علامه طباطبایی نفع و ضرر یا کلن نفع پایه‌ای ترین مفهوم یک زندگیست که از بعد به تولد که بچه اصلا میاد تو دنیا میفهمتش تا دم مرگ، یعنی از اون مفاهیمیه که از همون ابتدای زندگی برای انسان چی میشه؟ هویدا میشه، معلوم میشه. بچه وقتی که از مادرش دور میشه شروع میکنه به شکل مضطرانه‌ای گریه کردن. گریه های بچه ها رو اگه دیده باشین مضطرانه ترین گریه های عالمه، احساس میکنه که هیچ چیزی دیگه تو عالم نیست. زور رو آدم میتونه اونجا تو بچه که ببینه، زور خالص رو میتونه در نوزاد ببینه، نفع خالص هم تو همون دوران میشه آدم ببینه. بعد آدم حسرت بچه ها رو میخوره که من هیچ وقت خدا را مثل این طفل نخواستم و پرستش نکردم، حتی مثل این نوزاد. اینی که پدر مادرهایی که بچه دار میشن خیلی اجر و قرب دارن، به دلیل چیه؟ به دلیل این که یه موجودی رو جلوشون میگذارن که این توحید خالصه، بعد از خودش رفتارای خالصانه توحیدی ابراز میکن. بعد من میگم خدای ببین من توی این عمرم تا الان یه گریه اینطوری نکردم برای اینکه احساس کنم که یه زوری به هم رسته، کما اینکه یه شادیه مثل این بچه تالو نکردم. خب اشکال نداره، دیدی بچه رو، فهمیدی، خدا رو شکر کن فهمیدی. ببین از مسیر نفع و زور انسان ها خیلی سریع به خدا میرسن، چون پایه ترین بحث موضوع در بحث فطرت نفع و ضرره، و پایه ترین اختلال نفع و ضرره. یعنی هر انسانی نفع و ضررش رو درست کرد، یعنی نفع و ضرر رو بر مبنای حق کرد، مثل یه ساختمونه سالم همینطوری بلوک بلوک میگذارن میاد بالا. ولی اگه نفع و ضررش تغییر پیدا کرد، اولین چیزی که آسیب میبینه عقله. انسانی که در حوزه نفع و ضرر قدرت تشخیص نداشته باشد، نمیتواند حظ و بهره ای از عقل و خرد ببره. اصلا عقلش شکوفا نمیشه. از اون طرف با فطرته، یه خورده میاد بعدش با عقله، یه خورده بعدش میاد با وحیه، با شرعه، یه خورده بعدش میاد با نمیدونم. این نفع و ضرر چقدر عجیبه. انشالله خداوند به ما توفیق بده بتونیم نفع و ضرر رو بشناسیم و مفهوم نفع و ضرر کم کم به رضا ختم میشه. انسانی که نفع و ضررش منطبق با حق باشد به مقام رضا میرسد، زیرا هیچ ضرری او را ناخرسند و هیچ نفعی او را از مدار حق خارج نمی کنه. رضایت حالتی از ثباته که کاملا فرد بایستی در مدار حق قرار بگیره. انشالله که خداوند ما رو با امام رضا محشور کنه. سلامت خط بفرمید.